کنه.
بله
شما صحبت چی
من گفتم تقریبا موضوع رو بله شما نمیدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه حضار سلام عرض میکنم. صبح خیلی میگم. بله دوباره
بسم الله
الرحمن الرحیم. روشن دیگه درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله خدمت همه حضار سلام عرض میکنم. صبح همه بخیر و خوشحالم که دوباره خدمت عزیزان هستم و امیدوار هستم که وقت زیادی از شما تلف نکنم، یعنی در قبال وقتی که میگیرم نکته وجود داشته باشه. همینطور که جناب آقای امیریان فهمدن، امروز در مورد برخی از برهان‌های صدیقین صحبت خواهم کرد و فردا در باب بساطت معنا و مفهوم بساطت ذات الهی. و قبل از اینکه شروع کنم یک سوالی از دوستان عزیز بپرسم که از حضار محترم منطق محمولات در حد پایه‌ای چند نفر آشنا هستند؟
محمولات
منطق محمولات بله بله دیگه، یعنی همون ما خیلی نمیخوام. خب چون یک بخش های زیادی از قسمت دوم صحبت من مربوط به منطق محمولات میشه، من به صورت خلاصه بعد یک سری از نمادهای اولیه رو اینجا توضیح میدم خدمت دوستان. حالا من حتما برای کسایی که آشنا هستند ملالت آور خواهد بود، برای کسایی که آشنا هستند امیدوارم که یک سنس کلی، یک فهم خیلی اجمالی از نمادها رو به دستشون بده تا اینکه برای دنبال کردن مطلب مشکلی پیش نیاد. و باز هم تقاضا میکنم از دوستان هر جا که ابهام اشکال چیزی بود من متوقف کنند و بپرسن، حالا ولی شاید به لحاظ وقت من اونجا پاسخ عزیزان رو ندم، ولی حتما سوال بپرسید چون که من متوجه بشم که کجا رو باید بیشتر توضیح بدم. خب خیلی بهتر از من میدونید که یک سری برهان‌ها در سنت فلسفه اسلامی به نام برهان‌های صدیقین شناخته شده. اولین کسی که این نام رو نهاد احتمالاً ابن سینا در اشارات بود که نمط چهارم که میگفت دو نوع استدلال بر وجود خداوند ما داریم، یکی استدلال از طریق آثار و افعال خداوند مثل حرکت و نظم و غیره، و یکی استدلال از طریق تأمل در خود احکام وجود، که این نوع دوم رو ابن سینا اشرف و اقوا میدونست و یک برهانی بر این اساس که همون برهان وجود و امکان هست رو طراحی کرد و ارائه داد و گفتش که این برهان اون شیوه‌ای است که صدیقین به خداوند میرسند. البته ایده استدلال بر وجود خداوند از طریق خود احکام وجود یا از طریق تأمل در خود خداوند قبل از ابن سینا هم به فارابی نسبت داده شده، البته در صورتی که کتاب فصول الکمال فارابی باشه. و بعد از ابن سینا مخصوصا با استناد به یک سری از متون شرعی تو ادعیه و غیره که خداوند خودش مثلا دل به ذاته الا ذاته الی آخر، این ایده که با تأمل در خود خدا بشه بر وجود خداوند استدلال کرد خیلی مقبولیت عام پیدا کرد در سنت هم فلسفی هم عرفان نظری و انواع و اقسام براهین به این سبک و سیاق تقریر شد، تا جایی که مرحوم میرزا مهدی آشتیانی در تعلیقش بر منظومه 19 مورد از این براهین رو شمرده و جناب آقای عشاقی در کتابی که چند سال پیش منتشر کردن 216 برهان بر وجود خداوند رو که اگر عددش رو اشتاد 200 خورده یا 220 شده بعد 4 تا شده بشته که البته اگه واقعا یکی از اینا کار بکنه خیلی خوبه، یعنی یک برهان در خانه اگر کسی هست کف هست اگه واقعا یکیش کار بکنه کفایت میکنه، یعنی نیازی نیست که 220 باشه. البته اینم که اگر دوستان ملاحظه کرده باشن کتاب های عشاقی رو این بر تکثیرش یک مقداری چیزه همچنین جالب نیست، بخاطر اینکه مثلا یک برهان هست فرض کنید کبراش رو یه قضیه کلی هست، باز عکس نقیض میکنن همون قضیه کلیه رو، بعد میگن خب حالا اینم یک ورژن دیگه از برهان، اینجوری زیاد شده. حالا کلش هم نمیدونم چند نشمردم، اونا که ایده های اصلیش یک جوره شاید در 15 تا بیشتر نباشه. یکی از موارد مشهور از برهان صدیقین که اخیر تر یعنی در قرن اخیر ارائه شده رو مرحوم شیخ محمد اصفهانی در تحفه الحکیم ارائه دادن و بعد از ایشون هم مورد دیگه رو مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه اسفار ارائه دادن و این دوتا مورد خب خیلی مورد اقبال واقع شده. مثلا مرحوم که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میگن که بهترین تقریر برهان صدیقین اون نیست که علامه طباطبایی ارائه دادن و به گونه‌ای که ایشون معتقده که این بر هیچ اصل فلسفی مبتنی نیست و به عنوان اولین مسئله فلسفه وجود واقعیت و وجود واجب به ذات رو اثبات میکنه و در حقیقت دستاوردیست که در طول قرون همه دنبالش بودن رو علامه به دست آورده، ولی براهین قبلی ایشون میگن هیچ گونه خصوصیت رو نداره یا اصلا منتج نیست. مثلا ایشون میگن خیلی از برهانایی که به عنوان برهان صدیقین آورده شده خلط بین حمله اولی شایع داعش رخ میده و یا اینکه اگه منتشر مبتنی بر یک سری از مبانی فلسفیه. حتی آقای عشاقی هم میگن بله برهان علامه طباطبایی کار میکنه. بعضی ها میگن نه برهان علامه طباطبایی مشکل داره ولی اون برهان شیخ محمد اصفهانی هست که خوب کار میکنه. مثلا آقای فیاضی نظرشون این هست، ایشون برهان شیخ محمد حسین رو تمام میدونه ولی برهان علامه رو تمام نمیدونه. اگه بخوام دستبندی کنیم براهین صدیقین رو در سنت فلسفه اسلامی، در یک دستبندی خیلی خام شاید بشه گفتش که اینا کلن در چهار دسته قرار میگیرن. یکی برهانهای سینوی که یک جورایی همون برهانهای وجود و امکان هستن تا با ورژنهای مختلف، یا بهتر این تو دسته دسته قرار میگیرن. برهانهای سینوی وجود و امکان، حالا توی دستگاه های فلسفی مختلف وجود و امکان تعابیرش متفاوت میشه. اگه بیا تو فلسفه ملا صدرا مثلا با شدت و ضعف ترکیب میشه و برهان در حقیقت صدیقین ملا صدرا هم اجمالا یک چنین چیزی هست، میگه وجود ضعیف نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینکه وجود شدید وجود داشته باشه. یا توی مثلا فلسفه سهروردی که با شدت و ضعف در انوار و اینها همون تعبیر بیان میشه و تعابیر مختلفی که وجود داره، اما در مجموع ساختار برهان ساختار برهان وجود با امکان هست. یعنی وجود ممکنی داریم و وجود ممکن حتما مستلزم وجود واجب هست. یک سری از براهین رو خیلی ها اسمش گذاشتن براهین عرفانی که در عرفان نظری خیلی مطرح شده و برهان شیخ محمد حسن اصفهانی ذاتاً از این صنف براهین هست و این دسته از براهین که معروف هست به براهین عرفانی خیلی شبیه هست به اون برهانهایی که در غرب به عنوان برهان وجودی شناخته میشه که از آن سن شروع شده و تا همین الان هم ادامه داره و اینها رو مثلا یک عده مثل آقای جوادی آملی میگن که اینها دوچار خلط حمله اولی و ذاتی هستند. و نوع سوم برهان خود علامه هست. برهان علامه ساختارش رو همونطور که خواهیم دید اصلا کلا با اون دو تا دیگه فرق میکنه. یک نکته جانبی که بخوام خدمتتون عرض کنم در مورد برهان علامه خیلی حرف زده میشه در زبان فارسی، یعنی تعداد مقالات و پایان‌نامه ها و اینا خیلی زیاد نوشته شده در مورد برهان علامه طباطبایی و البته در مورد برهان شیخ محمد حسن اصفهانی هم همینطوره با یک میزان و شدت کمتر. ولی من خودم شخصا اینجوری حس میکنم آدم وقتی اینا رو مطالعه میکنه هیچ پیشرفتی رو احساس نمیکنه، خیلی وقتا حرفا تکرار هست یا مبتنی بر یک ابهامات و خطهایی است، با اینکه اگر از ابزارهای دقیق منطقی و فلسفه زبانی کمک گرفته بشه ساختار این براهین مشخص‌تر میشه، نقاط ضعفشون، نقاط خللشون و نقاط قوتشون اینها مشخص میشه. اگه بخوایم این برهان تکمیل بشه به جای برسه در چه مسیری باید گام برداریم و جلسه‌ای که من امروز خدمت دوستان هستم در حقیقت یک فصل مشبهش منطق خواهد بود، یعنی از مفاهیم منطقی و فلسفه زبانی و البته متافیزیکی استفاده خواهد شد. یکی از اون جاهایی است که فلسفه دین به متافیزیک و منطق و فلسفه زبان خیلی نزدیک میشه و عجین میشه. همونطور که دیروز خدمتتون عرض کردم یک بحث، یکی از بحث‌های خیلی مفصل در فلسفه دین معاصر همین برهان اثبات وجود خداست که از همین شیوه های منطقی و شیوه های برهان وجودی درش استفاده میکنم. خب بس ببخش. حالا بریم سراغ ابتدا برهان علامه طباطبایی. قبل از اینکه این برهان رو من بگم، بعد یک تفکیکی میان جهت شیء دیر مودالیتی و جهت جمله ددیکتو مودالیتی انجام بشه. منتها اینجا چون من یک سری از سمبول های منطقی استفاده میکنم و بعد تفکیک جهت شیء و جهت جمله یک ارتباط وثیقی داره با مسئله اسکوپ یا دامنه در بین اپراتورهای منطقی، من مجبورم این مقدمه که خدمتتون عرض کردم الان بگم تا بتونم بحث رو ادامه بدم. و بازم عذرخواهی میکنم از دوستانی که این بخش شاید براشون تکراری باشه. خب در منطق جدید چند تا نماد هست، نماد ها همون مفاهیم عرفیش هست، فقط به خاطر اینکه اینو بشه دقیق تر نوشت، به خاطر که بشه اینو دقیق تر نوشت به صورت سمبولیک ازش استفاده میکنن و خیلی از کارهایی که با استفاده از این نماد ها میتونن انجام میدن با استفاده نوشته فارسی یا انگلیسی به راحتی نمیشه انجام داد، چون جمله فارسی یا انگلیسی قدر طولانی میشه که مثلا خواننده گم میکنه این جمله چی شد، ولی وقتی نماد گذاری میشه راحت‌تر میشه قضیه. خب میدونید در نتایج نماد معروف اینا هستن که اینش این یا این برای عطف هست و این برای یا هست، برای فصل هست، عطف فصل مانعت و خلو، یا این برای اگر آنگاه، این برای نقیض، این سور عمومی به ازای هر ایکس، این سور وجودی وجود دارد ایکسی که سور وجودی هم میشه هم قضایه با سور جزئی، بعضی مثلا انسان ها شاعر هستن. سور جزئی که به سور وجودی هم گفته میشه، مثلا همه ما با بعض از این مثال ها برای تحقیق ضربات دریدیف رو بعدن کار داریم، پس این مثال ها رو دنبال کنیم ببینید چی جوری میشه قضیه.
این که
خوبه؟ مثلا همه انسان ها زاهق هستن، این رو در منطق محمولات اینطوری تعبیر میکنن که به ازای هر ایکس اگر ایکس انسان باشد، آنگاه ایکس زاهق هست. خب و این رو چجوری تعبیر میکنن؟ به ازای هر ایکس یک سور عمومی میذارم، اگر ایکس انسان باشد، اف ایکس مثلا این معمولی دلالت میکنه بر انسان بودن، آنگاه ایکس زاهق است، زاهق بودن. پس قضیه کلیه تبدیل میشه به قضیه با سور عمومی و تبدیل شرطی میشه داره. اگر به ازای هر ایکس اگر ایکس انسان باشد، آنگاه ایکس زاهق است. یا مثلا بعضی انسان ها شاعر هستن، این تعبیرش در منطق جدید چجوری میشه؟ وجود دارد ایکسی هست که انسان است و شاعر است. بعضی از محبوب ها در منطق اینها معمولاً یک موضعیه، انسان بودن، زاهق بودن، شاعر بودن. ما معمولاً دو موضعی، سه موضعی، چهار موضعی الی آخر هم داریم. مثلا وقتی میخوام بگیم که علی برادر حسن است، یک محمول دو موضعی بعد داشته باشیم به نام برادر بودن، میگیم اف ای بی این مثلا علی، این حسن، بین A و B رابطه برادر بودن برقرار هست. وقتی ما خواهم بگیم علی برادری دارد، علی برادری دارد، علی برادر دارد، این تعبیرش چیه؟ یعنی که چیزی هست که آن چیز برادر علی است. پس میشه چیزی هست که آن چیز برادر علی است. خب این در منطقه محمولات باید چجوری نمیشته باشه؟ وجود دارد ایکسی که
افه
ایکس ایکس و آ، چون که دو موضعیه دیگه، ایکسی هست که ایکس برادر علی است. یا مثلا مثال دیگر که بعدن ازش استفاده خواهیم کرد این هستش که مثلا شیء الف شکلی دارد، شیء الف شکلی دارد، شیء الف فرض کنید اسمش ای باشه. خب این تعبیرش رو چجوری میتونیم بنویسیم؟
چیزی وجود دارد که آن چیز شکل،
بله،
آ است.
آن چیز شکل آ است. خب این خوبه، اما یک چیز باید اضافه بشه. وجود این درسته ها، ولی یک جور دیگه هم میشه گفت که دقیق تر بشه. وجود دارد ایکسی که آن چیز شکل است و آ داره آن شکل است.
خب
داره آن است. وجود دارد چیزی که، پس میشه محمول شکل بودن، این میشه محمول شکل داشتن. X یک شکلی است که آ دارای آن شکل است. یعنی F رو فقط دارا بودن در نظر بگیریم، نه دارای شکل. این کار هم میشه کرد. خب اینا خب یک مثلا یک سنس خیلی کلی با کسایی که آشناش میکنتره بگم. حالا یک نکته مهمی که وجود داره این هست که نکنید ما در منطق از اپراتورهای مختلف استفاده میکنیم. مثلا این یک اپراتور سر عمومیه، این چه میدونم شرط، این عطف هست. در هر جمله‌ای که اپراتورها از دوتا بیشتر بشه مسئله دامنه یا اسکوپ مطرح میشه. مثلا اتو ریاضیات 2 به اضافه 3 زد در 5. خب این چنده حاصلش؟ بستگی داره پرانتز رو چجوری بذاریم. اگر اینطوری بذاریم 3 5 15 تا میشه این 17. اما اگر اینطوری بذاریم فرق. در منطق هم همینطوری هست. ما وقتی دو تا اپراتور داریم بستگی داره که پرانتز ها رو چجوری چیده باشیم. مثلا شما همین این یکی جمله رو در نظر بگیرید، همه انسان ها ضاحک هستن. ما میخوام اپراتور نقیض رو به این اضافه بکنیم، دو جور متفاوت و بلکه شاید سه جور بشه این اپراتور، چهار جور، یعنی چندین جور میشه اپراتور نقیض رو به این اضافه کرد. بس که دارید این نقیض رو شما کجا بذارید و پرانتزها رو چجوری بچینید، که اینها معانیش از زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. مثلا اگر بخوام کل جمله رو نقیض کنیم، بعد اپراتور نقیض رو اول بزنیم، چنین نیست که همه انسان‌ها ظاهر هستند. اما میتونیم اپراتور نقیض رو سر تالی بزنیم، یعنی که میشه سر محمول در حقیقت، به ازای هر x f x آنگاه not g x. این چی داره میگه؟ که چیز واقعا تعبیر فارسیش چی میشه؟ نه، هیچ انسانی زاهک نیست. یعنی هر ایکس رو در نظر بگیریم، اون ایکس که انسان باشه زاهک نیست. پس این میشه چنین نیست که همه انسان ها زاهکن، این میشه هیچ انسان زاهک نیست. و تفاوتش اینه که این نقیض کجا قرار گرفته. در اینجا میگن که نقیض اپراتورش موسعه، یعنی کل جمله رو در نظر میگیره، در بر میگه. اینجا اپراتور این دامنش مزیده، فقط یک بخش کوچیکی ازش اون رو در بر میگه. خب شما اینا رو داشته باشین. ما در منطق موجهات، منطقی که از روابط بین ضرورت و امکان بحث میکنه. دو تا اپراتور دیگه هم داریم، این اپراتور ضرورت هست و این اپراتور امکان. هر جمله‌ای که داشته باشیم، هر جمله‌ای مثل پی، میتونیم این اپراتور بهش اضافه کنیم، جمله دیگری خواهیم داشت ضرورتاً پی و جمله دیگری خواهیم داشت بالامکان پی. خب کسایی که در زمینه‌های فلسفی از این اپراتورها استفاده می‌کنند، منظورشون از ضرورت و امکان دقیقاً همون ضرورت و امکانی که در فلسفه مورد بحث، یعنی ضرورت و امکان متافیزیکی. معمولاً منظورشون اینه، مگر اینکه جاهای خاصی صحبت بکنن. خب یک نکته دیگه هم که شاید خیلی شنیده باشید و در این بحث من یک کمی ازش استفاده میکنم، اون سمانتیکس یا دلالت شناسی هست که برای جملات ضرورتاً پی و بالامکان پی استفاده میشه در منطق جدید. قبل از که بیمیرسیم، امکان که اینجا هست امکان عام منظوره، نه امکان خاص، یعنی امکان، یعنی این که محال نباشد، نه این که نه ضروری باشد نه محال باشد. برای این اهم از این که امکان خاص رو نماد براش معمولا نمیذارم. خب اما دلالت شناسی که در منطق موجهات برای ضرورت و امکان مطرح میکنن، از یک مفهوم شهودی استفاده میکنه که دیگه واقعا من فقط یک ایده کلی ازش میگم، و اون استفاده از مفهوم جهانهای ممکن هست. اصلا جهان ممکن یعنی چی که در این بحث هم ما ازش استفاده خواهیم کرد. نکنیم من یک توضیح خیلی سربسته و اجمالی اگه بخوام بدم، حتی این توضیح فلسفی مطلب هست، نه توضیح منطقیش. این جهانی که ما بالفعل درش هستیم، منظورم که میگم وقتی میگم جهان، منظورم کره زمین یا منظور شمسی نیست، منظورم هر آنچه که محقق شده. این در حقیقت مجموعه است از وضعیت‌های امور، یعنی مثلا این که من وجود دارم، این که این موبایل مشکی هست، این که چه می‌دونم فاصله من تا دیوار مثلا 4 متر هست، این همه وضعیت امور رو در نظر بگیرید، در مورد درختان، ستاره ها، اعداد، ملائکه، اجنه، خداوند، بهشت، هر چی، هر وضعیت عمومی که محقق شده رو در نظر بگیرید، همه اینها رو به هم عطف بکنید، میشه یک وضعیت امور خیلی بزرگ که محقق شده. به این میگن، به این مجموعه میگن جهان بالفعل یا اکچالور. حالا یک وضعیت های امور بزرگی هست که محقق نشده ولی میتونست محقق بشه، ممکن بود محقق بشه. مثلا همین تمام این وضعیت امور در نظر بگیریم که از هر جهت شبیه جهان بالفعل، ولی مثلا این بطری ها به جای که اینجا باشه اینجاست، این ممکن بود محقق بشه ولی محقق نشده. به هر کدوم از این وضعیت های بزرگ میگن یک جهان ممکن. بنابراین با دستکاری در هر کدوم از اجزای امکانی جهان بالفعل ما یک جهان ممکن جدیدی خواهیم داشت و تعداد جهان‌های ممکن هم طبیعتاً بی‌نهایت، خیلی زیاد هست. حالا ایده اینه، اگر این جهان‌های ممکن متعدد گزاره‌ها درشون سرق و کذب دارن، مثلا گزاره مثلا گزاره بطری به تندین چسبیده است، در جهان ممکنه در جهان بالفعل صادقه، منتها همین گزاره در برخ از جهانهای ممکن کاذبه. اونجا ممکنه که این دوتا از هم فاصله داشته باشن. پس هر گزاره رو در نظر بگیریم و هر جهان ممکن رو در نظر بگیریم، این گزاره در اون جهان ممکن یا صادقه یا کاذبه، درست؟ حالا اگه یک گزاره داشته باشیم که در هر جهان ممکنی صادقه، یعنی عالم هر جور میتونست باشه، اون گزاره صادق میبود، دیگه میشه این گزاره چی؟ ضروری. پس به ضروره پی شرط صدقش اینه که در همه جهان‌های ممکن خود پی، یعنی اون مدخول ضرورت، صادق باشه. اگه خود پی در همه جهان‌های ممکن صادق باشه، آنگاه ضرورتاً پی هم صادق هست در اکچوال بود و البته در همه جهان‌های ممکن دیگر. حالا اگر یک گزاره‌ای باشه در برخی از جهان‌های ممکن صادق باشه، در بعضی از جهان‌های ممکن کاذب باشه، معلوم میشه اون گزاره امکانیه، یعنی ممکن است پی صادق است اگر و تنها اگر جهان ممکنی داشته باشیم که پی در اون جهان ممکن صادق باشه. این یک توضیح خیلی سربسته و اجمالی در مورد این که مسئله جهان‌های ممکن چه ربطی به شرایط صدق ضرورتاً پی و بالامکان پی پیدا میکنم. پس دوباره به صورت خلاصه در وطن پی صادق است اگر وطن ها اگر خود پی در همه جهان ممکن صادق باشد، بل امکان پی صادق است اگر وطن ها اگر خود پی در برخی از جهان ها ممکن صادق باشد. پس یک جوری ضرورت برمیگرده به صور کلی، امکان برمیگرده به صور جزئی یا صور وجودی. حالا نکته بعد، شما وقتی بخواید ضرورت رو به یک جمله مثل این اضافه بکنید، دقیقا مثل نقیض میبینید. این ضرورت جاهای مختلفی میشه گذاشت که معناش کلن فرق میکنه و اینجاست که ضرورت دیره و دیریکتو از هم جدا میشن و تأثیرات خیلی قاطعی در برنامه فلسفی میذاره. اگه دقت بخوام بکنیم که این ضرورت باید کجای این جمله قرار داره، مثلا شما این مثال رو در نظر بگیرید. همه اشیای سبز رنگی هستن که میشه صورت منطقش این که بزای هر ایکس، اگر ایکس سبز باشد آنگاه ایکس رنگی است. این جمله صادق. حالا ما میخواییم ضرورت رو به این جمله اضافه کنیم، مثلا میگیم ضرورتاً همه اشیای سبز رنگی هستن، یا همه اشیای سبز ضرورتا رنگی هستن. به دو صورت میشه این کار رو انجام داد که معانیش کاملا با هم فرق میکنه. یکی این که این ضرورت رو بیاریم اول جمله، بگیم ضرورتا همه اشیای سبز رنگی هستن. این یک امر ضروری است که همه اشیای سبز رنگی هستن، و به عبارت دیگر خود همه اشیای سبز رنگی هستن در همه جهان ممکن صادقه. بعض وقتا پس این میشه، این تو فارسی معمولا اینطوری میگن ضرورتا همه اشیای سبز رنگی هستن. خب به نظر شما این جمله صادقه یا کاذبه؟ بله صادقه، جمله صادقه، چون رنگی بودن لازمه انفکاک ناپذیر سبز بودن. اما جور دیگر میشه این اپراتور ضرورت رو اضافه کرد، بگیم که فارسیش اینجوری میشه همه اشیای سبز ضرورتاً رنگی هستن، یعنی به ازای هر ایکس اگر ایکس سبز باشد آنگاه ضرورتاً ایکس رنگی است. ضرورتاً اومده وسط، از اول اومده اینجا. این جمله صادقه یا کاذبه به نظر شما؟ همه اشیاء سبز ضرورتا رنگی هستن. کاذبه. چرا؟
چون یه رنگی نمی‌رسه.
ضرورتا
رنگی هستن. این رنگی
رو این رنگ دیگه باشه. خب نه، یک مثال نقد بکنید، این قضیه کلیه است. خب برای که قضیه کلیه رو شما اثبات کنید غلطه، بعد یک مثال نقد بزنید. یعنی یک شیء پیدا کنید که این تکه در موردش صادق نباشه. خب چیه اون مثال؟ یعنی نمیگم اشتباه کردید، می‌خوام یکم بیشتر توضیح بدم.
یعنی سبز ضرورت
رو اوورده بده به رنگ گذاشته. خب.
مثلا
اون
رنگ وقتی
ضرورت
رنگی باشه،
اون
رنگ
یه رنگی فهمیده بشه،
ممکنه یه رنگ دیگه باشه مثلا.
خب مثال بزنید، مثلا یک ناگهان بخوام مثال بزنید، بعد یک مورد پیدا کنید که این قضیه شرطی به جای ایکس یک چیزی بذارید، خب که این قضیه شرطیه کاذب باشه. شرط قضیه شرطی هم که کاذب میشه وقتی مقدم صادق باشه و تالی کاذب باشه. حالا اون مثالشو بگیم. شما
وقتی این ضرورت هم همه اشیاء سبز رنگی هست، یعنی هر شیء سبزی که پیدا کنی رنگی. وقتی میگیم اشیاء سبز ضرورتا رنگی هست، ممکنه یه شیء سبزی باشه که ضرورتا رنگی نباشه، از اتفاق رنگی باشه.
مثلا میتونست بدون رنگ باشه. احتمالا شما میخواستین همین رو بگیم. یعنی شما یک شیء سبزی رو، مثلا یک لیوان سبزی اینجا دارید، خب این یک شیء سبزه، خب این یکی از اشیاء سبز عالمه. آیا این شیء ضرورتا رنگیه؟ ممکن بود که این همین شیء بی رنگ باشه، شفاف باشه. همین لیوانی که اینجا هست الان رنگیه، ولی ممکن بود شفاف باشه. اجازه بدید من این مثال رو تکمیل بکنم. بنابراین ما موردی داریم که مقدم صادقه، یعنی یک شیء سبز رنگ هست ولی رنگی بودنش ضرورت نداره، پس این میشه کاذب. همین اشعه 100 ضرورتا رنگی هستن کازی هست. بعضی از اشعه 100 به امکان رنگی شاد بشن، نه به ضرورت.
رنگ سبز نمیتونه رنگی نباشه.
اشیاءن که سبزن و رنگین یا بیرنگن، خب
برمیگرده به جوهر اشیاء.
خب بله،
این سبز ضرورتا باید سفید.
نه مثلا سبز چه شی سبزه یا رنگ سبز؟ رنگ سبز، رنگ سبز که رنگی نیست که، میدونید، چون که چیزهایی که رنگ، رنگی یعنی رنگ داشتن، رنگ سبز که رنگی دیگه نداره، خودش رنگه. رنگ سبز رنگه، نه رنگی.
خود همین رنگ بودنش
این ضروریه، اون قبوله. این که رنگ سبز یک رنگ است، این ضروریه. آره، ولی رفتیم این بحث ما، بحث ما نداره اینجا. اینا ایکسا شیء هست. آره، ایکسا شیء هست. هر شیء که سبز باشد، اون شیء ضرورتاً رنگی است. این غلط. ما اشیایی داریم که سبزن، ولی اون شیء ضرورتاً رنگی نیست. اولی ولی درست بود. اولی میخواست بگه که من کار ندارم که سبز بودنش ضروریه یا امکانیه، رنگی بودنش ضروریه یا امکانیه. من به این کار ندارم. من میخوام بگم رابطه سبز بودن و رنگی بودن یه رابطه ضروریه. احسنتون، این خیلی شبیه همون ضرورت به شرط محمودی است که توی فلسفه.
یکی از این باید رنگ داشته باشه، مادام سبز باشه، مادام که سبز است
رنگ داره، ولی رنگی بودن خود این ضروری نیست. این استفاده از تعبیر ضرب شرط محمول واقعا استفاده بجاییست. خب منتها ما برای که فرم منطقی چنین جملاتی رو آشکار کنیم، از این استفاده میکنیم، از مفاهیم سمبولیک داریم اینجا استفاده میکنیم. ما حالا من چند تا مثال دیگه در مورد تحقیق ضرورت، تحقیق این دو نوع میزنم. نما کنید در اینجا که دامنه این، در اینجا دامنه اپراتور ضرورت موسط یا واید اومده اول، به این میگن ضرورت ددیکتو. یک لغت لاتین هست که معنی درباره جمله هست. به معناش کار نگه، معناش شاید گمراه کننده باشه. درباره جمله یعنی که خود کل جمله ضرورت داره. در اینجا دامنه اپراتور ضرورت مزید، بهش میگن ضرورت دره. مشهدی ها دارد رو میگن دره. این هم به معنی درباره شیء هست. یعنی در حقیقت ضرورتی که اینجا ادعا میشه، ضرورتی است که میخوام بگیم که یک شیء خاص یک صفت خاص رو داره، نه که یک جمله. یک شیء خاص یعنی X ضرورتا رنگیه، نه که یک جمله ضرورتا صادق باشه. ولی اینو دقت داشته باشید که معنای اپراتور ضرورت در ضرورت ددیکتو بعد از دره یک چیزه، معناش یک چیزه، چون جاش عوض شده، مفهوم کل جمله عوض شده. مثل نقیض، نقیض اینجا بزنیم اونجا بزنیم، نقیض نقیضه. دو تا معنا اول نقیض ما نداریم. بعضی وقتا فکر بعضی ها گمان میکنن که ضرورت ددیکتو یک ضرورته، مثلا ضرورت منطقیه، ضرورتی است که به عالم کاری نداره، فقط در مورد مفاهیم و زبان. ضرورت دره معنی به عالمه، نه یه اشتباهه. هم ضرورت ددیکتو هم ضرورت دره درباره عالم، منتها اون جوری که درباره عالم دارن حرف میزنن با هم تفاوت دارن. خب اما یک بزن چند تا مثال دیگه بزنم که قضیه واضح‌تر بشه، تفکیک بین ضرورت ددیکتو و ضرورت دره. یک مثال همون مثالی است که روی پاورپوینت من نوشتم. یک مثال فونتاش اینجا خراب شد. فرض کنید الف یک شی مادی خاص، مثلا یک قطعه موم باشد، این دو جمله در نظر بگیرید. ضرورتاً الف شکلی دارد. جمله دوم الف شکلی را ضرورتاً دارد. ضرورتاً الف شکلی دارد فرم منطقیش اون پایین نوشته شده. ما الف شکل دارد اونجوری نوشتیم دیگه. وجود در ایکسی که اس ایکس یعنی ایکس شکل است در اف ای ایکس که ایکس دارای ای هست. وقتی ضرورت رو میانیم اول میشه ضرورتاً شکلی هست که الف دارای آن است. اما جمله دوم فرم منطقیش رو دقت کنیم. فرم منطقیش ایکسی هست که ایکس شکل است و ضرورتاً الف ایکس را دارد. حالا من اون پایینش نمیشتم ولی بازم ازتون سوال میکنم بین یک و دو کدومش صادقه؟ یک صادقه حسن تو. حالا یکی اینو توضیح بده چرا یک صادقه دو غلطه. چون که تکعب برای این مون ضروری واقعا نیست. اصل شکل داشتن داره ضروری. اولی میشه با ضرورت ددیکتو که چون اپراتور ضرورت موسطه است دوباره میشه ضرورت دیره که میشه ضرورت دیره ضرورت شکل. یک مثال عرفی دیگه که هست اینم مثال جالبیه برای که ایده مشخص بشه مثال خوبیه گرچه خیلی مثال دقیق فلسفی نیست. چون فصل یه قرعه کشی هست خب قراره یکی برنده بشه. این دوتا رو در نظر بگیرید. این دو تا جمله رو ضرورتاً این قرعه کشی برنده ای دارد یا اینجوری ضرورتاً کسی هست که اون شخص برنده این قرعه کشی است. این یکی. دومی شخصی هست که آن شخص ضرورتاً برنده این قرعه کشی است. اولی صادقه ولی دومی کاذبه. اولی صادقه واسه قرعه کشی حتما یکی برنده ای داره. دوم کاذبه چون اگه قرعه کشی البته منصفانه باشه کسی از قبل تشخیص تعیین نشده باشه اینجوری نیست که یک شخصی باشد که اون شخص ضرورتاً قراره برنده بشه. حالا یک سوال نیست. چرا من گفتم این مثال مثال فلسفی نیست؟ بله آره این تفکیک ضرورت ددیکتو خوب در این مثال داره نشون داده میشه. اگر بگیم ضرورتاً کسی برنده میشه این میشه ددیکتو. اگر بگیم کسی هست که ضرورتاً برنده میشه این میشه دیره. خب منتها این فعل واقع مثالی برای ضرورت ددیکتو و دیره نیست فقط تجربه به ذهن. چرا؟ خب یکم نزدیکتر تقریبا من اصلا نزدیک شدم احتمالاً اینو میخوام بگی نه کنید. وقتی من میگم ضرورتاً هر قرعه‌کشی برنده‌ای دارد ضرورت نه به معنی فلسفی به معنی عرفی دارم استفاده میکنم. یعنی حتما ضرورت به معنی دقیق فلسفی اینجا استفاده نشده اما حتمیت عرفیه. تو حتمیت عرفی هم ددیکتو دیره داریم اینجا. حتما قرعه‌کشی برنده‌ای دارد کسی هست که حتما برنده قرعه‌کشی. این حتما به معنی ضرورت به این معنی که در فلسفه میگیم به کار نرفته ولی توضیح میده تفکیک بین دیره و ددیکتور. میگه تو یه مثالی هم میتونی بزنی که ضرورت دیرش صادق باشه ددیکتور کاذب. چون ظاهرا همه مثال ها بنویس. اونو میشه مثال زد. یکم بعد فکر کرد ولی هست مخصوصا اگه از اپراتور امکان استفاده کنی. مثلا هر انسانی ممکن است در این اتاق باشد. این ضرورت مبدل انسان بعد نیست. این امکان ددیکتو است. هر انسانی ممکن است در این اتاق باشد. ممکن است که هر انسانی در این اتاق باشد. کدوم صادقه کدوم کاذبه به نظر شما؟ اولی صادق، درسته. شما هر انسان رو در نظر بگیرید از 7 میلیارد انسان، هر کدوم رو در نظر بگیرید ممکن هست یا ممکن بود که اون الان در این اتاق باشه. خب الانش هم اضافه کن. الان این صادق. خب دومی چیه؟
دوم کاذب.
چرا؟
چون که امکان داره 7 میلیارد یه زبان میذاره.
خب ممکن نیست. این امکان دارد که ممکن است که این صادق باشد. آیا ممکن است که هر انسانی الان در اتاق باشن؟ یعنی همه انسان ها الان در اتاق در این اتاق باشن؟ خب نه، ممکن نیست، جا نمیشن. بنابراین این صادقه و این کاذبه. این اولی امکان دیره هست، چون به دامنه ممکن است محدوده. این امکان دیدیکتو هست.
چرا ممکنه
دوم؟ این
هر بنده
همه هست. حالا آره، بنده عرفی در نظر بگیر. میشه مثال عوض کرد که فلسفی هم بشه. به بنده عرفیش اگه در نظر بگیریم، آیا امکان داره هر همیشه بنده همه هست؟ چون هر انسانی زاهک هست، همه انسان ها زاهک هست. آیا ممکن است که این برقرار باشد که هر انسانی در این اتاق باشد؟
میتونه
صادقانه باشه
هر به
معنای
یکی از این
کل. خب هر که معنای یکی از این کل، چرا
میشه دیگه هر انسانی میتونه به معنای یکی از این
کل هم به نه. ممکن است که این قضیه در حد اینجوری میشه، ممکن است که این گزاره کلی صادق باشه.
اونی که
شما ذهنتون میره بالاییه، اونی که شما میگین که هر انسان رو انتخاب کنیم ممکنه تو این اتاق باشه، این بالاییه، یکه یعنی. ولی پایینی اینو میخواد دیگه، که خود این قضیه کلیت، خود این قضیه که یه قضیه کلی هست، آیا ممکنه صدق داشته باشه؟
اگه این جهه رو به معنی همه بگیرید، بالا هم باید به معنی همه بگیرید.
هر دوستش هر و همه به یک معنی هستن. شاید به لحاظ جمله بندی بعضی جاها هر قشنگتر باشه، در فارسی همه قشنگتر باشه. خب مطمئن شما جمع منطقی قضیه شده در نظر بگیریم.
اگه این کار بکنید جمله قبلی هم
کاذب
نه نیا کنید.
این عامل استقراری بگیریم یا عامل
مجموع تعبیرش اینه، منطقه دقیق فلسفیش اینه. نیا کنید شما به این رهزنی های زبان هر و همه اینها خیلی کار نگیرید، فرم منطقی شده در نظر بگیرید. اولی رو ما اینجوری برمی‌نویسیم: به ازای هر ایکس اگر اف ایکس یعنی انسان باشد، آنگاه ممکن است که جی ایکس، جی رو بگیم در این اتاق بودن. دومی اینجوریه: ممکن است که به ازای هر ایکس اف ایکس آنگاه جی ایکس. به چگونگی بیانش در فارسی خیلی دقت نکنید، به محتواش دقت کنید. به ازای هر انسانی، رضا هر چیزی، اگر آن چیز انسان باشد، آنگاه آن چیز میتواند در این اتاق باشد. این یکی صادقه. دومی ممکن است که این برقرار باشد که به ازای هر ایکسی اگر ایکس انسان باشد، آنگاه ایکس در اتاق باشد. این کاذبه. حالا این مثال رو میتونید دقت کنید. اگر این مثال براتون قانع کننده، مثال درسته اما قانع کننده نیست، حداقل مفهوم رو با مثالهای قبلی تا حالا بعد گرفته باشید. حالا بریم سراغ یک تفکیک. اینم بگم بد نیست که تفکیک دیره و دیدیکتو در سنت ما هم مطرح بوده و ابن سینا مثلا مثالهای در این زمینه زده، مثالها خیلی جالبی هم هست. ضرورت دیدیکتو رو ابن سینا میگفته ضرورت حمل، ضرورت دیره رو ابن سینا میگفته ضرورت شی، که تصمیه جالبی هم هست، چون در واقعا همینطوره. ضرورت ببخشید، ضرورت دیدیکتو میگفته ضرورت سور، دیدیکتو رو ابن سینا گفته سور، ضرورت سور، ضرورت سور دیره رو میگفته ضرورت حمل. همین فارسیش هم که نکنیم، این ضرورت بر سور وارد شده، این ضرورت بر محمول وارد شده. و برخی از منطقدان ها بعد از ابن سینا هم گفتن، مثال زدن، ولی نه ابن سینا نه اون منطقدان ها اینو باز نکردن قضیه را، و متاسفانه بعد از اینا که حداقل ایده های اولیه‌اش داشتن دیگه اصلا کلا در تاریخ منطق ما نابود شد. یعنی هیچی تو هیچ کدوم کتاب منطقی ما اینو نمی‌بینیم تا همین تا الان دیگه، که حتی مثلا منطق مظفر دیگه اصلا اسمی از این تفکیک که تفکیک خیلی مهمی هست هم مشاهده نمیشه. و این تفکیک در خیلی از مسائل فلسفی تاثیرگذار هست. مثلا آکویناس مسئله علم پیشین خداوند و اختیار رو با تفکیک دیری و دیریکتو میخواسته حل بکنه، که من الان اینو خیلی مجمل اینجا بگم. مسئله اینه که خب علم خدا که ضرورتاً صادقه، که پس خدا هم میدونه من فلان کار میخوام انجام بدم، پس من ضرورتاً باید انجام بدم. آکوینیاس گفته که این که الان شما گفتی علم خدا ضرورتاً صادقه، یا مثلا بگیم حالا باور خدا ضرورتاً صادقه، اینو دو جور میشه خوند. یه وقت ددیکتو میخونیم میگیم ضرورتاً هر آنچه خدا باور داشته باشد صادق است. یه وقت دیره میخونیم هر آنچه خدا باور داشته باشد ضرورتاً صادق است. اگر چیزی با اختیار انسان منافات داشته باشه اینه، که خدا به یک باوری داره که من فلان کار میکنم و اون باور ضرورتاً صادقه، پس من این کار رو باید ضرورتاً انجام بدم. منطق اون چیزی که مقتضای کمال الهیه این اولیه. حالا این من فقط تو جمله معترضی گفتم، میخوام بگم که تأثیر زیادی در مواقع مختلف فلسفی داره این تفکیک. یکی از اون موارد هم برهان صدیقین علامه طباطبایی هست. من فکر میکنم که اون مشکلی که برهان صدیقین علامه طباطبایی داره و کسی نگفته، این هم که در برهان علامه بین ذرات دیره و دیریکتو خلط شده. بریم سراغ این مثال. این دوتا جمله رو در نظر بگیرید. بله حالا شاید باز مجبوشم پاشم. ضرورتاً واقعیتی وجود دارد، واقعیتی ضرورتاً وجود دارد، یعنی واقعیتی هست که ضرورتاً وجود دارد. نکنید شماره 3 ضرورت ددیکتو داره، میخواد بگه واقعیتی وجود دارد یک امر ضروریه، ضرورتاً واقعیتی وجود دارد. شماره 4 ضرورت دیره داره، یعنی میخواد یه چیزی هست که آن چیز ضرورتاً وجود دارد. اگر بخوام این فرم منطقیشو بنویسیم، باز باز نظر این طرف رو نگاه کنیم. من با آقای امیرینا گفتم آقا تخته رو ببرین اون طرف که اینجوری اینجوری نشه قضیه، گفتن دیگه این سیستم کارش نمیشه کرد. اگر چیزی وجود دارد رو اینطوری در منطق نشون بدیم، ایکسی هست که وجود دارد، اینو بنای وجود دارد. البته اینو بعض این طرز نمیشتن بعض قبول ندارن، خب حالا من با خاطره که بحث پیش بره دارم این کار رو انجام میدم. این چیزی وجود دارد. یه وقت هست میخوام بگیم که ضرورتاً چیزی وجود دارد، ضرورتاً چیزی وجود دارد. یه وقت هست میخوام بگیم چیزی هست که آن چیز ضرورتاً وجود دارد. چیزی هست که آن چیز ضرورتاً وجود دارد، یا طبق تعبیر که اونجا نمیشتم ضرورتاً واقعیتی هست، واقعیتی هست که ضرورتاً وجود دارد. خب بین این دو خیلی فرقه. حالا یکی از دوستان لطف کنید توضیح بده برای من که اگه بخوام از سمنتیک جهانهای ممکن استفاده بکنیم، این در چه صورتی صادقه، این در چه صورتی صادقه. بفرد
فرض میگیرم مثلا کلی موجودات عالم سه تا شیء باشن، سه تا واقعیت باشن، آوا دیگه است
تو حالت اول یه زن رفتن واقعیتی هست، یعنی در هر زمان ممکنی یا آیادی یا سی یکیش حتما، و تو حالت دوم ممکنی یه چیزی هست که آن چیز دارد و وجود دارد. اگر اون چیز آ باشه، یعنی در هر زمان ممکنی لزومن آ وجود دارد.
پس این اولی در صورت صادقی در هر جهان ممکن چیزی باشد، گرچه اون چیزی که در این جهان ممکن است شاید فرق کنه با اون چیزی که در جهان ممکن دیگر، ولی دومی در صورت صادقی که یک چیز واحد خود همون چیز در جهان ممکنه مختلف وجود داشته باشه. این به معنی وجود یک واجب الوجوده، چون یک چیزی که در همه جهان ممکن وجود داره میشه واجب الوجود. خب ولی اولی به معنی وجود یک واجب الوجود نیست، چون که اولی صرفا میخواد بگه که آقا گزاره چیزی وجود دارد ضرورتا صادقه، در هر جهان ممکنه یک چیزی بد باشه. حالا این تفکیک رو که دیدیم، بریم سراغ برهان علامه طباطبایی.
اگر چیزی وجود نداشته باشه اون چیز هم نیست، چیزی هست که آن چیز ضرورتا وجود داشته، اگر چیزی نباشه اون چیز هم نیست، اینو چیزی باشه که اون نباشه.
اگر شاید منظور شما اینه که اگر ما یک جهان ممکنی داشته باشیم که درش هیچی نیست، جمله دوم هم غلطه، جمله اول هم غلطه، هر دو غلط میشه. یک جور دیگه بگم که جمله اول غلطه، وقتی ما یک جهان ممکنه توهی داشته باشیم، اگر جهان ممکنی داشته باشیم هیچی توش نیست، جمله اول غلط میشه. اما که جمله دوم غلط میشه، وقتی که ما جهان ممکن توهی داشته باشیم، هم جمله دوم غلط میشه، اما در یک صورت دیگه هم جمله دوم غلط میشه، و اون صورتی است که جهان ممکن توهی نداریم، یعنی تو هر جهانی یک چیزی هست، ولی شیء واحدی هم نیست که در همه جهان ها وجود داشته باشه، در این صورت جمله دوم هم غلط میشه. حالا عبارت علامه نکنید، علامه در چند جا برهان صدیقین رو بیان کرده، یکیش در حاشیه اسفار هست، یکی در اصول فلسفه رالیسم و در رسال توحیدیه، تو یک از رسالهاش هست، شاید تو بعضی از رسال دیگه شون باشه. اون تعابیری که در رسال توحیدیه و حاشیه در اصول فلسفه روش رئالیسم هست، استدلالی که اونجا علامه مطرح میکنه خیلی شبیه همون برهانهای عرفانیه، یعنی برهان جدیدی به نظر مثل نیست، ولی اون استدلالی که تو حاشیه اسفار علامه میگه ساختارش ساختار جدیدیه، یعنی شبیه برهانهای عرفانی نیست، شبیه برهان‌های وجودی نیست. عبارت علامه در حاشیه اسفار رو با هم بخونیم، ترجمه‌اش هست. این حقیقت عینی، این یک پاورقی خورده، یک جای الوجود بود نمیدونم چی بود، بعد میاد پایین میگه این حقیقت عینی همان واقعیتی است که با آن سفسطه را رد می‌کنیم و هر موجود با شعوری را ناچار به پذیرش آن می‌یابیم. این واقعیت در ذات خود بطلان و عدم را نمی‌پذیرد، حتی فرض بطلان و نبودن آن مستلزم وجود و تحقق آن است. توضیح این که اگر فرض کنید در زمانی خاص یا برای همیشه همه واقعیت ها باطل و معدومند، در این صورت همه واقعیت ها واقعا معدومند و به این ترتیب باز وجود واقعیت اثبات می شود. همچنین اگر صوفیست اشیا را موهوم به پندارد یا در واقعیت آنها تردید کند، اشیا نزد او واقعا موهومند و نیز واقعیت اشیا از دید او واقعا مشکوک است، یعنی واقعیت از همون نقطه‌ای که انکار می‌شود اثبات می‌شود، و حال که اصل واقعیت در ذات خود پذیرای بطلان و عدم نیست، پس واجب به ذات است، بنابراین واقعیتی وجود دارد که واجب به ذات است و اشیایی که واقعیت دارند در واقعیت داشتن خود نیازمند آن واجب به ذات هستند. الاخر نکنید یک حاشیه خیلی کوتاه هست، اون جایی که در اصل به برهان صدیقین علامه مربوط میشه اینایست که من ازش خط کشیدم، همین 4 5 5 6 خط، همه این سرصده ها از همین 6 خط بلند شده. چی میخواد بگه علامه در این 6 خط؟ همینطور که دیدیم علامه اینو میخواد بگه، میگه آقا یک واقعیتی که هست اینو ما میابیم و با اون سفسطه رو رد میکنیم. سفسطه در اینجا به معنای یک دیدگاه متافیزیکی مطرح شده، نه دیدگاه معرفت شناختی. سفسطه در اینجا اینه که هیچی نیست در عالم. علامه میگه خب ما اینو که رد میکنیم، چیزی هست در عالم، واقعیتی هست در عالم. خب بعد در مرحله بعد علامه چی میگه؟ علامه میگن که این واقعیت در ذات خود بطلان نمیپذیره. چرا؟ چون اگر فرض کنیم که بطلان پذیرفت، یعنی هیچ واقعیتی نیست، در این صورت واقعاً هیچ واقعیتی نیست. اگر هیچ واقعیتی نباشد واقعاً هیچ واقعیتی نیست. این واقعاً‌اش باید تأکید کرد. یعنی پس واقعیتی هنوز هست. پس اگر فرض کنیم واقعیت نیست، نتیجه اینه که واقعیت هست. بنابراین فرض بطلانش به فرض ثبوتش می انجامه. پس قابلیت برای بطلان نداره، بطلان نمیپذیرد واقعیت. بعد در این پایین میگه که خب حالا اون چیزی که در ذات خود بطلان نمیپذیرد واجب به ذاته، بنابراین واقعیت واجب به ذات. پس واجب الوجود به ذات اثبات شد. یک تکان دیگه تو این برهان هست. خب ما این شیش خط رو اینجا صورت بندی میکنیم و بررسیش میکنیم الی آخر میریم. خب اون تا قبل از اینکه ببینیم برسیم یک تکای دیگه در برهان هست. مثلا اینجا که از شک و وهم و اینها صحبت میکنن، اینجا که میگن که اشیاء دیگر نیازمندی به واجب هستن و این نشون میده که براهین دقیقا تنبیه بر بدیهیات هست و برهان حقیقی اینجا ما نداریم، ما به ایناش کار نداریم. اینا بحثاییش که میشه باز مستقل مطرح کرد. ما به هسته اصلی برهان کار داریم. طبق توضیح که خدمت دوستان عرض کردم، پس برهان صورت بندی اصلیش اینه. ببخشید اینجا فونتش به هم ریخته. صورت بندی برهان صدیقین دو تا مقدمه داره. الف، واقعیت ذاتاً قبول بطلان و نیستی نمی کند. دلیل همینست که اینجا از اینجا گفته شده. اگر فرض کنیم فلان، دلیل اینه فرض بطلان واقعیت مستلزم وجود واقعیت است. چرا؟ چون اگر فرض کنیم همه واقعیت ها معدومند، در این صورت همه واقعیت ها واقعا معدومند، یعنی دوباره واقعیتی هست. پس فرض بطلان مستلزم فرض ثبوت است. پس واقعیت ذاتاً قابل بطلان نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر چیزی که ذاتاً قبول بطلان و نیستی نکند واجب الوجود به ذات است. پس واجب الوجود به ذات وجود دارد. نیافتنیم در این برهان ما این واجب ذاتاً یا به ذات رو یکی تو هم مقدمه اول داریم، هم مقدمه دوم و هم واجب الوجود به ذات، هم تو نتیجه. خب ما برای که دقیق تر بتونیم این برهان رو بررسی کنیم، اول باید یک ساده تره برای مقاصد آموزشی ساده تر هست که ما اول این ذاتن ها رو از این سه جا، یعنی از مقدمه اول و دوم و سوم برداریم. خب میشه یک صورت ضعیف شده برهان به این شکل در میاد. واقعیت قبول بطلانیستی نمی کند، دیگه نمیگیم ذاتن یا غیر ذاتن، نمی کند، حالا یا ذاتن یا غیره. هر چیزی که قبول بطلانیستی نکند واجب الوجود است، بازم نمیگیم ذاتن یا بلغی. پس واقعیت واجب الوجود است. در اینجا ذاتن ها حذف شده. خب این شکل ضعیف شده برهان است. شکل ضعیف شده برهان به لحاظ ساختاری شبیه شکل اصلیش هست. ما برای چی ضعیفش کردیم؟ به خاطر که بررسی این ساده تره. چون این ذاتنی که اینجا هست بعضی جاها پیچیدگی اضافه میکنه به برهان، که یک مقدار دنبال کردن برهان ما رو به این بحثا میبره که بیان کردن اشکالات اصلی برهان سخت‌تر میشه. ما اینو سادهش میکنیم. اگر برهان اصلی علامه کار بکنه، بعد برهان ضعیف شدهش هم کار بکنه، چون ساختار یکی هست، فقط مقدمات و نتیجه به یک اندازه ضعیف شدن. و اگر شکل ضعیف شده برهان کار نکنه، شکل اصلی برهان هم کار نخواهد کرد. حالا من در ادامه دو تا اشکال اصلی به شکل ضعیف شده برهان بیان میکنم. خب و در نهایت دوباره برمیگردم به شکل اصلی برهان. دوباره برمیگردم به شکل اصلی برهان و خواهیم دید که اون اشکالاتی که برای شکل ضعیف شده گفتیم برای شکل اصلی هم وارد هست. خب بریم جلو ببینیم میشه نمیشه. یعنی من هنوز اشکال رو نگفتم. اون خب حالا پس بریم جلوتر اشکال بیان میشه ببینیم به چه نتیجه میرسه. مدعای من اینه که خیلی خلاصه دلیلی که اینجا علمانش هم دلیل برای مقدمه اول ضرورت دلیکسور رو ثابت میکنه، ولی اون چی که ما در نتیجه نیاز داریم ضرورت دیره است. حالا اینو من بازش میکنم در ادامه. بله، این اشکال دوم است که خواهم گفت. خب ناکنی من سعی کردم واقعاً از خود همین عبارات علامه همینا رو دریارم بریزم توی این برهان، هم عبارات خود عبارات علامه است، بعد ضعیفش کردم. حالا این ضعیف شدهشو بررسی کنیم ببینیم به کجا ما رو خواهد برد. اول مقدمه الف رو نگاه کنیم. الف ستاره واقعیت قبول بطلان منیستی نمی کند. خب یک سوال، وقتی میگیم یک چیز قبول بطلان و نیستی نمی کند یعنی چی؟ اینجا طبیعتاً منظور اینجا از قبول چه میدونم امکان استعدادی که نیست، منظور امکان فلسفیه، امکان در برابر ضرورت و امتناع. پس قبول نکردن بطلان یعنی امکان نداشتن بطلان. امکان نداشتن بطلان یا امکان نداشتن عدم یعنی ضرورت داشتن وجود، درسته؟ بنابراین وقتی میگیم که واقعیت قبول قبول عدم نمی کند یعنی واقعیت ضرورت وجود دارد. خب پس الف ستاره اینو میخواد بگه. حالا سوال اینه، وقتی میگیم واقعیت ضرورت وجود دارد، این ضرورتی که اینجا اومده دامنشو موسع بگیریم یا مزیق بگیریم؟ همین دوتا حالتی که اینجا داشتیم، ضرورتاً واقعیتی وجود دارد یا واقعیتی که ضرورتاً وجود دارد، دو تا احتمال هست. ما اصلا قضاوت از پیش نمی کنیم. میگیم مراد علامه از الف ستاره یا موسع بوده که میشه الف ستاره یک، ضرورتاً واقعیتی وجود دارد، یا الف ستاره دو بوده، واقعیتی هست که ضرورتاً وجود داره. یکی از دو تاست. و حالا بعد ببینیم دلیل علامه برای کدوم یکی از دو تا کار میکنه. نه اون بله. خب نگاه کنید توی عبارت علامه که از صحبت از ذات ازلی و اینها که نیست، که بعد شارحان علامه گفتن منظور علامه ذات ازلی بوده. ما داریم فعلا به خود برهان میپردازیم. اگر در جایی از تحلیل های من شما بگید نه علامه اینو نمیگه، خب بله. نه نمیگن که روی این تفکیک نمیفته. نکنین ذرات ازلی، حقیقت مطلب اینه که تفکیک ذرات ازلی و ذرات ذاتی خیلی تفکیک های واضحی نیست. خب منطقه اگه از من بپرسید که خلاصه نسبت اون تفکیک با اینها چی میشه، به شما این تو خواهم گفت که اون ضرورتی که در فلسفه تحلیل بحث میکنن ضرورت معنی مطلق کلمه است، یعنی مطلق ترین معنای ضرورت که میفته رو همون ذرات ازلی. خب منتها حالا اجازه بدین که فعلا اون تفکیک کار نداشته باشیم. نمیخواستم بگم که ضرورت ازلی همون دیره است یا دیدیکتور، میخوام بگم اینا همپوشانی با هم دارن. به صورت خلاصه شما این ضرورت رو میخوام بگین ضرورت ازلی یا ذاتی، هر کدوم باشه، خلاصه یا دامنش موسع یا مزیق، یکی از دو حالت خارج نیست که خود ضرورت هر ضرورتی باشه، یا دامنش موسع یا مزیق. پس ما در مورد مقدمه الف دو تا خانش داریم، ضرورتاً واقعیتی وجود دارد، واقعیتی هست که ضرورتاً وجود دارد، میخواد این ضرورت هر ضرورتی باشه. فعلا خود علامه که میگفت ضرورت به ذاته، حالا ما فعلا به ذاتش رو حذف کردیم تا اینکه بحثمون فعلا راحت‌تر پیش بره. بعد هستم خدمت شما. این تحلیل مقدمه الف. حالا مقدمه ب رو در نظر بگیرید. مقدمه ب ستاره، هر چیزی که قبول بطلان و نیستی نکند واجب الوجود است. خب این مقدمه رو چون هر داره میشه به صورت شرطی بیان کرد. به ازای هر ایکس، اگر ایکس قبول بطلان و نیستی نکند آنگاه ایکس واجب الوجود است. اما وقتی میگیم x قبول بطلان و نیستی نمی کند یعنی چی؟ طبق صحبتی که کردیم یعنی ضرورتاً x وجود دارد، درسته؟ پس به جای قبول بطلان و نیستی نمی کند بگیم ضرورتاً وجود دارد. و بنابراین به ستاره به این شکل در میاد، به ازای هر x. اگر x ضرورتاً وجود داشته باشد، آنگاه x واجب الوجود است. به جای قبول بطلان و نیستی نمی کند، بگیم ضرورتاً وجود دارد، به این شکل در خواهد اومد. به ازای هر x، اگر x ضرورتاً وجود داشته باشد، آنگاه x واجب الوجود است. یک حرف درستیه. اصلا این معنای واجب الوجود یعنی این. خیلی چیز خاصی نیست و ما میپذیریم اینو. خب بریم مرحله بعد. نگاه کنین، مقدمه اول علامه دو تا خانش داشت دیگه. ضرورتاً واقعیتی وجود دارد، واقعیتی هست که ضرورتاً وجود دارد. مقدمه دوم هم که به این شکل در اومد، به ازای هر x، اگر x ضرورتاً وجود داشته باشد، آنگاه x واجب الوجود است. خب نتیجه که ما میخوام بگیریم اینه که واجب الوجودی وجود دارد، درسته؟ حالا سوال اینه، برای اون نتیجه که علامه میخواد، ما باید خانش اول از مقدمه اول رو داشته باشیم یا خانش دوم؟ خب اولیا بگن استدلالشون چیه، بعد دومیا بگن. خب از این جهت آره. خب منتها به لحاظ منطقی الف ستاره دو و ب با هم ترکیب بشه، این نتیجه به دست میاد که واقعیتی هست که واجب الوجود است. خب به لحاظ فرم و صورت استدلال اشکالی نداره. شاید شما بگین که خب الف دو ستاره رو از کجا میخوام اثبات کنیم، اشکال فرمی نداره. ولی الف ستاره یک رو اگر شما با ب ستاره ترکیب بکنید، به اون نتیجه نمیرسید. واضحه که به اون نتیجه نمیرسید. بنابراین ما الف ستاره دو رو نیاز داریم. حالا اینو من این مقدار بیشتر توضیح دادم. الف ستاره دو و ب ستاره رو با هم ترکیب کنیم، نگاه کنیم، این میگه واقعیتی است که ضرورتاً وجود دارد، به ازای هر x، اگر x ضرورتاً وجود داشته باشد، x واجب الوجود است، پس واقعیتی است که واجب الوجود است. اینجا وضع مقدم شده دیگه، هیچ مشکلی نداره. x ضرورتاً وجود داشته باشد، یک چیزی هست که ضرورتاً وجود داره، بنابراین یک چیزی هست که واجب الوجوده. خب ولی شما از الف ستاره یک و ب ستاره اصلاً به نتیجه مطلوب نمیتونید برسید. ضرورتاً واقعیتی وجود داره رو شما با ستاره ترکیب بکنید، با هیچ قاعده منطقی به این نتیجه نمیرسید که واقعیتی هست که واجب الوجود است. باز همین مطلب ساده رو به یک عنوان دیگه هم میشه توضیح داد با استفاده از جمع‌های ممکن. نگاه کنید، الف ستاره دو واقعیتی است که ذرات هم وجود دارد، همینطور که گفتم در صورت صادقه که در همه جهان‌های ممکن یک شیء واحدی وجود داشته باشه، که در صورت اون شیء میشه واجب الوجود، یعنی پس واجب الوجودی هست، نتیجه رو ما به دست آوردیم. اما الف ستاره یک وقتی صادقه که در هر جهان ممکنی چیزی باشد ولو متفاوت از چیزی که در جهان ممکن دیگر هست، و این مستلزم وجود واجب الوجود نیست. پس خیلی خلاصش بکنیم، ما اینجا الف ستاره دو رو نیاز داریم برای که برهان علامه تموم بشه. حالا سوال مهم اینه، دلیلی که علامه برای مقدمه الف آورد، یعنی این دلیل که اینجا من نوشتم دلیل، این الف ستاره یک رو اثبات میکنه یا الف ستاره دو رو اثبات میکنه؟ یک رو اثبات میکنه، یعنی ضرورت ددیکتور رو اثبات میکنه، نه ضرورت دیره رو. چرا؟ من چرا این ادعا رو میکنم؟ نکنید دلیل علامه چی بود؟ دلیل علامه به بیان خود علامه این بود، اگر فرض کنیم هیچ واقعیتی وجود ندارد، آنگاه هیچ واقعیتی واقعا وجود ندارد، آنگاه واقعیتی وجود دارد، پس ضرورت دارد که واقعیتی باشد. خب بیان این استدلال رو یک بار در مورد الف ستاره یک، یعنی ضرورت واقعیتی وجود دارد، اعمال کنیم، یک بار در مورد الف ستاره دو اعمال کنیم، ببینیم کدومش کار میکنه برای ما. اول در مورد الف ستاره یک در نظر بگیریم، بازسازی برهان علامه به نفع الف ستاره یک. فرض الف ستاره یک چی بود؟ ضرورتاً واقعیتی وجود دارد. فرض خرف میکنیم، همونطور که علامه گفت فرض کنیم که این گونه نباشد. فرض کنیم چنین نیست که ضرورتاً واقعیتی وجود دارد، یعنی نقیض الف ستاره یک رو فرض بکنیم. خب نگاه کنید، وقتی میگیم چنین نیست که ضرورتاً واقعیتی وجود دارد، یعنی جهان ممکنی هست که در آن جهان هیچ واقعیتی نیست. این از سمنتیک محمول منطق موجهات در میاد. اصولا به صورت کلی وقتی میگیم که چنین نیست که ضرورتاً پی، یعنی جهان ممکنی هست که درش پی کاذبه. اینجا هم وقتی میگیم چنین نیست که ضرورتاً واقعیتی وجود دارد، یعنی جهان ممکنی هست که در آن واقعیتی وجود دارد کاذبه، یعنی در آن هیچ واقعیتی وجود ندارد. خب سه، در این صورت در دبلیو واقعا واقعیتی وجود ندارد، همون جوری که خود علامه گفته. مقدمه چهارم، چون میگیم در دبلیو واقعا واقعیتی وجود ندارد، پس در دبلیو واقعیتی وجود دارد، از مقدمه سه با توجه به کلمه واقعا. خب نها کنید، چهار با دو تناقض داره. چهار میگه، چهار نتیجه اینه که در دبلیو واقعیتی وجود دارد، دو میگه که در دبلیو هیچ واقعیتی وجود ندارد. این تناقضه. بنابراین ما چون به تناقض رسیدیم، معلوم میشه فرض ما غلط بوده، برهان خلفه، فرض اصطلاح درست نیست، پس ضرورتا واقعیتی وجود دارد. خب در اینجا هر کی این برهان میخونه میگه که خب نها کنید، شما از سه چجوری به چهار رسیدید؟ واقعا واقعیتی وجود ندارد به این که پس واقعیتی وجود دارد. خب یک اشکالیش که بهش میرسیم، فرض کنید که کار الان اینجا درست باشه، ما فعلا این اشکال اینجا کار نداریم، فرض کنیم این رفت گذر از سه به چهار درست باشه، نتیجه که از این برهان به دست میاد اینه که ضرورتا واقعیتی وجود دارد، نه اینکه واقعیتی ضرورتا وجود دارد، یعنی ددیکتور به دست میاد نه دیره. خب حالا پس دیدیم این برهان علامه الف یک رو اثبات میکنه، آیا میتونه الف دو رو اثبات کنه؟ نمیتونه اثبات کنه. شما همین تکنیک رو بنویسید برای الف دو، یعنی بگین که چنین نیست که الف دو برقرار باشه، یعنی چنین نیست که چیزی هست که ضرورتا وجود داشته باشد، اصلا به مقدم دوم نمیرسید که بتونید این برهان رو پیادش بکنید. استدلال بالا در صورت تمام بودن تنها الف ستاره یک رو اثبات میکنن، به راحتی میتوان دید که نظیر این استدلال رو نمیتوان برای اثبات الف ستاره دو به کار بست، یعنی فرض نقیض این ما رو به تناقض نمیبره. نه نمینویسم، اگه خواستم من اینجا بنویسم که کار نمیکنه، بذارم بنویسم که رفعش شوکه بشه. نکنیم مثل این استدلال رو میخوام برای الف ستاره دو بنویسم. بله؟
شوهر ایجاد کرد.
بله چشم. نکنی اونجا از چی شروع کردیم؟ یک، فرض کنی چنین نیست که الف ستاره دو رو بنویسیم، شیئی هست که ضرورتاً وجود دارد. خب دو، از این چی نتیجه میگیریم؟ شما نقیض رو که اعمال بکنید یه قضیه که سور وجودی داره، سور عمومی به دست میاد دیگه، نتیجه اینه که پس به ازای هر شیئی آن شیء به ضرورت وجود ندارد، غیر ضروری است. سادش بکنیم، ممکنه غیر ضروری است. خب پس چی جلوتر نمیتونیم بریم؟ یعنی به این یکی نگاه کنید، به شماره دوی اینجا، جهان ممکنی هست که در آن هیچ واقعیتی نیست، که بعد بگیم واقعا هیچ واقعیتی نیست، به این نمیرسیم. بنابراین این برهانی که علامه گفته ما رو نمیبره به این که شیئی هست که ضرورتا وجود داره. تلاش کنید ببینید جلوتر میشه رفت یا نه.
راست به نظر میرسه، حالا نمیدونم، فکر میکنم یک رو اگر تصور کنی دو رو هم نمیتونی، به دو هم نمیرسی.
چرا؟
یعنی شما اگه هیچ واقعیتی رو تصور نکنی، ضرورتا واقعیتی وجود دارد رو نقض کنی که هیچ واقعیتی وجود ندارد، چجوری میخواد جهان ممکن رو تصور کنی؟ پس اینجا تصور جهان ممکن هم خودش واقعیت.
نه
یک رو قبول کنی دو رو
خب بذاریم ببینیم چجوری از یک به دو میریم به صورت کلی. خب ناکنید به صورت کلی بگیم، فرض کنید چنین نیست که ضرورتاً پی، به صورت کلی فرض کنید، میخوام یک ضرورت ددیکتور رو نفی بکنید. نفی ضرورت ددیکتور، این ضرورتاً پی یعنی چی؟ یعنی این. خب چنین نیست که ضرورتاً پی، این معادل است با چی؟ احالی منطق بگم نقیض ضرورت پی، امکان دارد، این معادل با اینه،
ممکن است که نقیض پی.
خب
ممکن است که نقیض پی یعنی چی؟ یعنی یک جهان ممکنی ما داریم که در اون جهان نقیض پی برقراره.
خب
همین بحث رو بیاریم اینجا. چنین نیست که ضرورتاً واقعیتی وجود دارد، یعنی جهان ممکنی داریم که جمله واقعیتی وجود دارد در اون جهان ممکن برقرار نیست، در اون جهان ممکن برقرار نیست. یعنی جهان ممکنی داریم که در اون جهان ممکن هیچی نیست. ما در اون جهان بالفعل حرفی نزدیم، در جهان بالفعل همه چیزها هستن، یک جهان ممکنی هست که درش چیزی نیست. این مشکلی وجود نداره.
نمیدونم،
به
نظر میشه که این
دستگاه
نمیشه
بارده بشه. چرا؟ اگه نفت کنیم، نه چیو نه، واقعیت همه واقعیت ها رو در یک جهان ممکن دارم نفت میکنم، نه در جهان بالفعل.
نمیشه
که جهان ممکنی هم تصور. ها ها، یعنی شما این جهان ممکن توهی نمیتونید داشته باشید. خب این اختلافیه. شاید کسی بگه که اصلا جهان ممکن توهی یک مفهوم متناقضه. خب اگه اینطور باشه که برهان علامه خیلی زودتر از اینا خراب میشه، یعنی حتی الف ستاره یکش هم اشکال داره. منتها ما فعلا این اشکال نمیپرد، فرض میکنیم که آقا جهان ممکن توهی به لحاظ
اصلا جهان ممکن توهی، اصلا جهان ممکنی
چرا؟
واقعیتی شما داری تصور میکنی، شما داری میری توی یه جهان ممکنی که میخوای نفی واقعیتش بکنی، در صورتی که با همین تصور جهان ممکن خودت یه واقعیتی تصور کردی.
جی واقعیت احتمالا منظور شما اینه که شما اگه بخوان بگین یک جهان ممکن توهیست، مثلا دبلیو، بعد بگین که در دبلیو هیچ چیزی وجود ندارد، خب بعد سوال میشه که خود دبلیو چطور؟ خودش خود اون جهان ممکنه، خودش که تو دبلیو وجود داره که. خب من اینجا دو تا نکته، سوال خوبیه، واقعا سوال خوبیه، منتها این یک مقداری دو تا نکته میخوام خدمتتون عرض کنم. نکته اول، یک مقدار بستگی داره که شما مفهوم وجود در یک جهان ممکن رو چجوری بفهمید و آیا هر جهان ممکنی در خودش وجود داره یا نه. خب این یکی از بحث‌های سخت متافیزیکیه که واقعا من نمیتونم تفصیلش رو اینجا بگم. خب نکته دوم، اصلا حرف شما درست. خب یعنی بگین که آقا اگر شما فرض کنید جهان دبلیو توهیه، تناقضه، به خاطر که وقتی فرض میکنید جهان دبلیو توهیه، سوال میشه خود دبلیو که فرضش کردید خودش که تو خودش هست، بنابراین توهی نیست. خب معنی شما این هست که شما دارین یک جور دیگه مثل علامه میگید که نمیشه جهان ممکن توهی داشته باشیم. قبول، یعنی دوباره همین حرف علامه رو دارین به یک بیان دیگری میزنیم. نتیجهش اینه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که شما نمیتونید فرض کنید که جهان ممکن توهی داریم، هر جهان ممکنی حتما چیزی درش هست. یعنی چی؟ یعنی ضرورتاً واقعیتی وجود داره. دوباره ضرورتی که اینجا اثبات میشه، ضرورت ددیکتویه، یعنی بیانی که شما دارید حتی اگر درست باشه جهان ممکنه توهی رو نفی میکنه، که لازمش ضرورت ددیکتویه، این که ضرورتاً واقعیتی وجود داره. با این بیان چیز ضرورت دره اثبات نمیشه. واضح هست اگر یا نه؟
حالا کلاً جهان توهی نداریم،
اشکال
نداره که جهان توهی نداریم، کلاً جهان ممکن،
اصلا جهان ممکن نداره،
چه توهی چه
غیر توهی؟
اگر
فرض
کنیم هست
دیگه
ما قیصه
خب
چی
دوباره بگیم؟
جهان ممکن چه توهی چه غیر
توهی؟
اگر فرض کنیم هست
دیگه ما قیصه احسنتون، یعنی جهان ممکن توهی بیمعناست.
جهان ممکن
نه، خود جهان ممکن شما رو کنیم هیچ جهانی نیست.
خب اگه جهانی باشه،
چه
توهی
باشه، چه
غیر
توهی؟
خب دیگه، یعنی اگه جهان
باشه که اینم نیست، جهانه اصلا نیست که تازه بخواد بره توهی هست کنه،
مثل جنگل بی‌درخت.
خیلی خب، من همین خدمت عرض کردم، یعنی یک جهان ممکنه که اگه داشته باشیم بعد چیزی توش باشه. اگر فرض کنیم چیزی در اون، اگر یک دلیلی فرض کنیم که یک جهان ممکنی باشه که دلش چیزی نباشه، این تناقض آمیزه، معنا نداره. فرض کنیم
خود
دبلیو
نباشه، یعنی اگه
یعنی
این واقعیت
خودش
خود
دبلیو واقعیت، یک واقعیت توی کجاست؟ تو جهان بالفعل یا جهان
تصور شما؟ شما هم یه جهان ممکن رو باید تصور کنید دیگه.
نه کن جهان ممکن چیزا نیستن در تصور ما باشن ها. ما تصور ازشون داریم ولی یک اموری هستن مربوط به نفس الامر و عالم.
خب
خب آره
همون رو شما یک واقعیتی فرض
میکنید. این اینم نکته خیلی خوبی هست. خب نگاه کنید من وقتی که یک جهان ممکنی مثل دبلیو رو فرض میکنم اثبات یک واقعیتی اثبات شده ولی اون واقعیت چیه؟ تصور منه و تصور من در جهان بالفعله. یعنی شما وقتی تصور میکنید جهان ممکن دبلیو رو لازمش وجود یک واقعیتی در جهان بالفعله نه وجود واقعیتی در خود دبلیو. درسته؟ خب این قبوله، این درسته. نتیجه؟ خب حالا اگر جهان ممکن رو فرض کنیم که وجود درش چی وجود نداره اثبات شده واقعیتی در جهان بالفعل که اون تصور من باشه در جهان بالفعل دیگه من اینجا نشستم دارم تصور میکنم. پس اگر فرض کنیم در دبلیو هیچ واقعیتی نیست اثبات شد واقعیتی در جهان بالفعل هست. خب این که تناقض نیست.
من برای از یک درد شدن به دو رسیدن یه مجوزی میخواد.
مجوزش منطقیه. نها کنین مجوزش اینه که نقیض ضرورتن پی یعنی امکان نقیض پی. امکان نقیض پی یعنی نقیض پی در یک جهان ممکن صادق است. یک چیز منطقیه. نقیض پی در یک جهان ممکن صادق است. نقیض واقعیتی وجود دارد در جهان ممکنی مثل دبلیو صادق است. هم دقیقا همون چیزی که اونجا نشسته شده. در جهان ممکنی مانند دبلیو هیچ واقعیتی وجود ندارد. یعنی نقیض واقعیتی وجود دارد.
باشه. اشکالش از اونجا داشت میشه که بین این گزاره که چنین ضرورت هم واقعیتی وجود دارد و اینکه ضرورت هم واقعیتی وجود ندارد این هم آیه ارزاده.
نمیدونم. خب حالا اگه اجازه بدیم یکم ادامه بحث رو ادامه بدیم. بله من فقط به صورت خلاصه بگم از یک به دو ما چند تا تکنیک منطقی داریم. یک نقیض رو شما رو ضرورت اعمال کنیم میشه امکان نقیض این. امکان نقیض این یعنی جهان ممکنی هست که نقیض این درش نیست. یعنی دبلیوی هست که ببخشید نقیض این درش صادقه. یعنی دبلیوی هست که نقیض واقعیت وجود دارش درش صادقه. یعنی دبلیو هست که درش واقعیتی وجود نداره. چند تا تکنیک منطقی که تو منطق مواجه همه قبوله. خب حالا بریم جلوتر. تا حالا چی گفتیم؟ یک مقدار بحث گم شد. تا حالا گفتیم که دو تا خانش از الف ستاره یک ما داریم. این دو تا خانش برای اینکه به نتیجه برسیم خانش دوم رو نیاز داریم. ولی استدلال علامه خانش اول رو اثبات میکنه. این محصل اشکال اولی است که به برهان علامه وجود داره. بله. نه یک نه نه در یک جهان ممکن خاصه که غیر از جهان بالفعل. بله. ما وقتون تموم شده الان؟ بله. نگاه کنید یک بار دیگه بیشتر به من توضیح بدید. شما فعلا نکته اول که میخوام بگم این بازسازی رو اول دقت بکنید. خب ببینید خود این بازسازی درست هست یا نه. بعد شما شاید بگید که منظور علامه این نبوده. خب شما حالا مسئلتون اشکال در خود این برهان یا اشکال در این که شاید منظور علامه این نبوده. کدومشه؟ خب بریم متن علامه نگاه کنید. اگر فرض کنیم در زمانی خاص یا برای همیشه، خب حالا ما برای همیشه شو در نظر گرفتیم. همیشه همیشه زمانیه ها، یعنی که همه واقعیت ها باطل و معدومند. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم ببخشید یعنی فرض کنید که گزاره واقعیتی وجود دارد کاذب باشه. آره دیگه واقعیتی وجود دارد کاذب باشه. یعنی یک حالت فرضی رو در نظر بگیرید که در اون حالت فرضی گزاره واقعیت وجود دارد کاذب باشه. حالت فرضی یعنی همین جهان‌های ممکن. هر حالت مفروض میشه یک جهان ممکن. خب یعنی جهان ممکن رو در نظر بگیرید که درش واقعیت وجود دارد کاذبه. یک جهان ممکن یعنی یک حالت فرضی. وقتی میگین فرض بکنید یعنی یک حالت فرضی رو در نظر بگیرید، یک ظرف، یک فرضی.
تمام
اصلا همین فرض همینه.
صد تا جهانش امکان مثلا وجود داره که یکیش ما فرض میکنیم که هیچ واقعیتی نباشه. نه ما میگیم که صد تا مثلا جهان ممکن باشه تو همه اینا میگیم.
نکنید این یکم بعد بس روشن‌تر بشه. الان چی میگه؟ میگه فرض کنید مثلا نکنید من میگم آقا فرض کنید این قانون وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شما یک جهان ممکنه رو فرض کنید که این قانونه توش نیست. خب هر فرضی شما رو میبره به یک جهان ممکن، چون هر فرضی یک فرض خاصه، لذا شما میرین به یک حالت ممکن خاص. خب اگه فرض کنید نه این قانون باشه نه این، یعنی فرض کنید جهان ممکنه که نه اینه نه این، اینم یک جهان ممکنه خاصه، یک جهان ممکنه که در اون نه اینه نه این. اگه فرض کنید هیچی نیست، این یک جهان ممکنه توش هیچی نیست. بنابراین فرض یعنی جهان ممکن، این فرض خاص یعنی این جهان ممکن. فرض خاص هیچ چیزی وجود ندارد یعنی جهان ممکنی که هیچ چیزی وجود ندارد. جهان ممکن که هیچ چیزی وجود ندارد طبق علامه تناقضه. بنابراین این فرض قابل تحقق نیست. بله سوال خیلی خوبی هست. من تا حالا اصلا واردی نشدم که شأن متافیزیکی جهان ممکن چیه. خب یک بحث خیلی طولانی است تو متافیزیک، منتها فقط به خاطر که ایده شهودی رو به شما بدم، جهان‌های ممکن یعنی فروض ممکن. فرض مثلا فرض عالم یک جور خاصی هست الان دیگه که یک چیزا درش صادقه. وقتی میگیم فرض کنیم که مثلا اینجوری نباشه اونجوری باشه، شما دارین از یک حالت فرضی صحبت میکنین. جهان ممکن یعنی یک حالت فرضی. بله بله خب دیگه. خب ما گفتیم جهان ممکن یعنی یک حالت فرضی. خب شما میگین که ما یک حالت فرضی رو در نظر بگیریم که هیچ چیزی درش وجود نداره. خب خیلی خوبه، یعنی خوب داریم پیش میریم. خب چرا نمیشه یک حالت فرضی محقق بشه که هیچ چیزی درش وجود نداره؟ چرا؟ ها که بهش بگیم جهان. خب این تقریبا نکته است که من داشتم از فرمایش دوست عزیزمون برداشت میکردم، و اون این که شما میخوام بگیم خود اون حالت فرضی یکی از موجودات عالمه که در اون هر حالت فرضی در خودش وجود داره. یعنی شما یک حالت فرضی در نظر بگیری، یعنی جهان ممکن در نظر بگیری، خود اون جهان ممکن از اموریست که در اون جهان ممکن وجود داره. خب اینو میخوایم بگیم؟ چرا اگر چیزی نداشته باشه؟ میگم وقتی میگیم اگر چیزی نداشته باشه، اگر رو میگید، خب یعنی میریم سراغ یک حالت فرضی. حالا بگیم اگر هیچی وجود نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی یک حالت فرضی که درش هیچی وجود نداره. خب حالا سوال من از شما اینه، چرا میگین که حالت فرضی که درش هیچی وجود نداره تناقضه؟ خب خب این خوب شد. ببینید این دقیقاً این از این هیچ مشکلی برای نه برهان علامه نه اشکال من پدید نمیاره، منتها برای تحقیق مطلب خوبه. نگاه کنید، بله بله این استدلال علامه است.
نه اصلا نمیشه اینو مخصوص بگیریم.
چرا؟ اشکال کار کجاست؟ این استدلالش که من فکر می‌کنم علامه داره این کار رو انجام میده. خب علامه میخواد یک تناقض از توش در بیاره. خب چون تناقضه پس فرض اشتباهه. خب دیگه این همین چیز خب دیگه اصطلاح همینه دیگه اصطلاح میگه اگر دست شماره 3 میگه در این صورت در دبلیو واقعا واقعیتی وجود ندارد چون در دبلیو واقعا واقعیتی وجود ندارد پس در دبلیو واقعیتی هست واقعیتی که از تو کلمه واقعا در میاد پس تناقض است بین دو و چهار برهان خلف همینه یک فرض میکنیم به تناقض میرسیم معلوم میشه فرض غلطه شما میگه خب این که تناقضه خب بله علامه میگفت تناقضه چون تناقضه فرض غلطه درسته؟ علامه میگه که دقیق این اما که من میگم خوب بود من میذاشم بند 5 این اشکال به برهان نیست بند بعد از 4 بعد بگیم که مرحله بعد 2 و 4 با هم تناقض دارن مرحله بعد چون به تناقض رسیدیم پس فرض برهان غلط است که در هر برهان خلفی اینطوری ما سیر میکنیم بله بفهم
من فکر میکنم خانم نظرش این رو که خود دو خود متناقضه
آره خب این نکته اولی بود که ایشون میخواستن شما هم تقریبا میخواستین این حرف رو بزنید خب بیان یکم در این دقیق بشین یک چیزی که اول میخوام بگم اینه که چقدر خوب اصلا آقا خود دو خود متناقضه این که به نفع این بخشه یعنی علامه میگه آقا فرض کنید نقیض الف ستاره از این به لحاظ منطقی دو به دست میاد دقیقا منطقیه کسی نمیتونه از این در این خط شکنه پس دو از یک به دست میاد مرحله بعد دو تناقضه دو خود متناقضه مرحله بعد پس چون از فرض ما تناقض به دست اومده فرض غلطه بنابراین ضرورتا واقعیتی وجود داره خب شما همون بیان علامه رو یک جور دیگه از یک شیوه دیگه میخوام به دست بیارم خب خیلی هم خوبه یعنی من چیزی نه مشکلی با این قضیه ندارم منتها تأکیدی که میخوام بکنم اینه که این بیان شما رو فقط به الف یک میرسونه در الف دو این بیان رو نمیتونید بیان کنید مطرح کنید الف دو رو من اینجا نوشتم اینجوری نمیتونید در الف دو بید همین بیان که شما خودتون گفتید حالا سوال دیگه اینه که اصلا این بیان جدیدی که شما دارین میگین یعنی یک تناقض میخوان درگانین یک جور دیگه آیا این درست هست یا نه من میتونم الان وارد بحث بشم ولی شاید ضرورتی نداشته باشه چون که به اصل روند بحث فعلی ما ارتباطی نداره میتونید تون یک ساعت که وقت هست در مورد صحبت کنید ابتدا جلسه بعد بگیم چون الان یک ساعت و سه ربع هست بعد ابتدا جلسه بعد